حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر بما الهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه و فی ارزهی به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضا و بنیه الاولیاء و الاسفیاء و الخلفاء و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در جلسه گذشته عرض کردیم که انشاءالله اگر عمری باقی باشد و توفیقی حاصل شود در شبهایی که در خدمت عزیزان بنی فاطمه هستیم پیرامون این موضوع سخن خواهیم گفت که حضرت ختمی مرتبت رسول معظم اسلام که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد قبل از این که از دنیا بروند از اون جهت که معلمند، خیلی متشکر، و گفتیم کار معلم یک آموزش دادن است، دو در مرحله های آخرین آماده کردن کسانی که به اونها تعلیم داده است برای امتحان و آزمون، و وقتی که آزمون میگیرد خود هم نگران است، طبیعی است که آنانی که آموزش هم میگیرند اونها هم نگران باشند. هر معلم دل سوزی گفتیم نگرانی دارد که مباد که شاگردان او از امتحان سربلند بیرون نیایند. لذا پیامبر اکرم در سال آخر عمر مبارکشون همونطور که می‌فرمودند مرگ من نزدیک است و یوشک ان اجیب دعوت ربی، به زودی دعوت خدایم را لبی خواهم گفت و از دنیا خواهم رفت، به همون مناسبت می فرمودن من نگرانی هایی هم دارم بر احوالات شما، می ترسم. عبارت می ترسم می ترسم زیاد آمده است. ما این موضوعات رو تحقیق کردیم، قریب به 13 یا 14 موضوع است که پیامبر اکرم فرمودن بر شما می ترسم. بنده انشاءالله در شبهای آینده و امشب به برخی از این موضوعات اشاره می کنم. امشبی را که درانیم با این روایت آغاز می کنیم که پیامبر ما فرموده از اخوف و ما اخاف و علا امتی از شرک و ریا. در حدیث دیگری فرمود اخاف علیکم و شرک، می ترسم بر شما از اینکه مشرک بشوید. بعد بلا فاصله در روایات مختلف فرمود که و اما فلستو اقول ان تعبدون شمسن ولا قمرن ولا سنمن، من این رو نمیگم که شما دو مرتبه برمیگردید بت پرست میشید، نه بت پرست نخواهید شد، شمس و خورشید پرست و ماه پرست نخواهید شد، آتش پرست نخواهید شد. مراد من از این که میگویم میترسم از این که مشرک بشوید از شرک الاصغر، شرک اصغر است، شرک کوچکتر، شرک اخفا، شرک پنهان. شرک ظاهر همین است که یک شخصی بت پرست باشه، آتش پرست باشه، ماه پرست یا خورشید پرست باشد. شرک باطن که بهش میگوین شرک اصغر ریاست. ان اخفف ما اخاف على امتی از شرک و ریا. ریا یعنی چی؟ یعنی یک کاری رو به ظاهر برای خدا انجام میدهم اما حقیقتا انجام میدهم که خوشخایند مردم باشد و به مردم بگویم که این منم که طاووس علیین شدم، منم که چنینم، منم که بنده خوبی هستم، منم که نماز میخوانم، منم که مثلا عابدم، منم که انسان متدینی هستم. این میشود ریا. و ریا در هر عملی آمد باعث بطلان اون عمل می شود. البته ریایی داریم و سمعه. گاهی ریا انجام می دهیم، یعنی چی؟ یعنی کار رو انجام می دم، کسی دیگری رو شریک می کنم با خدا، قصدم فقط خدا نیست، قصدم خوشایند مردم هم هست. ببینید دقت کنید، مباحث ریایی که از سخت‌ترین مباحث اخلاقی است. روز الان که گفتم بسم الله، واقعا ممکنه به خاطر خدا شروع کرده باشم منبر رفتن، قصد اولیم به خاطر خدا باشه. یکی از رفقام آمد نشست، استادم آمد نشست، آقای آمد، آدم مهمی بود، من مقداری از صحبتم رو برای خوشایند او، یا این که مثلا استادم بگه که خوب صحبت کرد، یا دوستم بگه که مثلا فرض بفرمید چنین، ادیبی آمد نشست، بنده در بین سخنم 10 بیت شعر خوندم که به اون ادیب بفهمانم که بله ما هم اهل بخیه هستیم و ما هم دستی در شعر داریم، این میشه ریا. یعنی اون اول حرکت برای خدا بود، در میانه راه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، وسط راه میبینین موضوعات مختلفی آمد به ذهن انسان که میخواد نشون بده به کسی که بله. گفتن یه آقایی، حالا این هم تمثیلای ساده است، واقعا برای خدا نیمه شبی رفت در یه مسجدی شروع کرد به نماز خوندن. البته مسجد قدیم، مسجد حالا که همه قفل زنجیره تا صبح برسه، مسجد قفل دیگه، کی میتونه مثلا نماز رو بره توی مسجدی نماز بخواند. میامدیم مشهد چندی پیش، بعد رسیدیم شمال، نم کجا بود، بابل بود، آمل بود، فکر کنم بله بابل بود. 1 ساعت ما تو این شهر راه میرفتیم با ماشین که یه مسجد مزه رضا خدا پیدا کنیم، در باز بشه نماز بخونیم. از یه رو به اذان صبح تا وقتی که نماز داشت قضا میشد، ما دنبال مسجد توی یه شهر مسلمان میگشتیم و آخرش واقعا به این نتیجه رسیدیم که بریم توی پیاده رو با زن و بچه نماز بخونیم، چون نماز داشت قضا میشد. تمام مساجد دراش گفت ان شاء الله ساعت 9 برای مردشوری و مردخاری و ختم و روزه و اینها باز میشه. خب مثل من نمازه، موقع نماز صبح در رو قفل کردی، بلکه این خادمی که هست خادمه دیگه، خادم باید بیاد در رو باز بکنه. نمیگم الان مثلا 24 سن باید خادم باید قرص. مسجد قدیم اینجوری نبوده، چون چیزی نداشته برای بردن. شخص رفت نصف شب در مسجد شروع کرد نماز شب خوندن، واقعا برای خدا میخوند. وسطای نمازش دید صدای در مسجد، صدای در چوبی های قدیمی و کلون ها آمد. گفت حتما یک کسی آمده، به عشق این که یک کسی آمده پشت سرش نمازه رو هی طول داد و هی حال داد و هی مثلا چنین. و آخرا که برگشت دید سگ بدبختی بیرون سد بود و آمده تو. این به هوای این که کسی آمده. خب این مثال سخیف و پایینشه، ولی واقعیتش همینه. بنابراین گاهی برای نشان دادن این است که میخوام عملی رو به کسی نشان بدم، گاهی برای عمل برای نشان دادن نیست، برای شنواندنه. بله رفتیم کربلا، جای شما خالی، اینجوری بود، اینجوری بود، چه حالی داشتیم، چه وضعی داشتیم. این به گوش رساندن دیگران است. ریا و سمعه، سمعه از ماده سم میاد، ریا از ماده رعا، مرئی نمیگیم، از ماده رؤیت میاد. یعنی گاهی میخواهم به دیگران بشنوانم یا به دیگران بنمایانم که من چنین کاری کردم، این موجب بطلان عمل میشه. اصلش قرآن گفته است، روایات گفته است، اهل بیت فرمودن، ختم مرتبت علیهم السلام فرمودن که اصل ریا شرک است. چرا شرک است؟ چون کسی دیگری رو با خدا شریک میکنی. بت‌پرست های مکه و بت‌پرست های همه جا الله رو قبول داشتند، اما در کنار الله الهه هایی رو هم میپرستیدند. یک عملی رو انجام میدن برای خدا، اما بقیه هم قاطی میکنن. مثال واضحش هم واضحه دیگه، همه شنیدید که هارون الرشید مسجدی ساخت، بعد دمادمای اون آخر مسجد که داشتن مسجد رو تمام میکردن، بهلول عاقل دیوانه نما آمد قوم خشی داشته با هارون، به بناها گفتش که من پیش هارون بودم، دستور داده که الان شما که دارید این تابلو آخر رو، اون زمان حجاری میکردن، مینویسید، حجاری کنید مسجد بهلول. اینا باور کردن، بدبختا نوشتن مسجد بهلول. هارون آمد افتتاح کنه مسجد، دیده بشه مسجد بهلول. کی نوشته؟ کدوم پدر سوخته نوشته این مسجد منه؟ بعد میشه مسجد هارون. گفتن بهلول. بهلول رو آوردن، گفت انصارش کنه، آوردن. پدر سوخته کی گفته بود؟ گفت مگه تو برای خدا نساختی مسجد رو؟ اگه برای مسجد خدا ساختی چه فرق میکنه مسجد بهلول باشه یا مسجد هارون؟ اگه برای خدا ساختی. این یک طنزیه، یک تمثیلیه، ولی واقعیتیه، ولی واقعیتیه. بنده یک کتابی رو بنویسم، اگر برای خدا نوشتم حاضرم اسم دوستم رو زیرش بنویسم؟ نه. و تمام لغزشگاه ها و لنگشگاه ها همین جاست. این که پیغمبر فرمودن من میترسم بر امتم، اخوف و ما اخاف و علی امتی، بیشترین ترسی که من بر این امت دارم ریاست. همینه. اگر ریا نباشه این همه دعواها، این همه عرض میشود نزاها، این همه رقابتهای منفی بین خیریه ها، بین حسینیه ها، بین هیئت ها نیست. اگر ریا نباشه عملهای خوب ما باید رشد بکنه. عملهای خوب ما چون ریا داخلش درش هست، عمل بنده رشد نمی کنن. چیزی که برای خالص برای خدا باشه این رشد خواهد کرد. این حدیث رو همیشه به یادگار داشته باشید، به یاد داشته باشید. ما کان لله ینمو، هر چیزی که واقعا برای خدا باشد رشد خواهد کرد. ما کان لله ینمو نمو، آنچه که برای خدا کاشته بشه حتما رشد خواهد کرد. الان شما میرید در کربلا، جدیدن در حرم امام حسین حداقل 10,000-20,000 مفاتیح هست. پس دیگه خوده و همه مفاتیح عربیه دیگه. حالا میرید حرم حضرت ابوالفضل هست، هر جای دنیا شما برید مفاتیح هست، توی هر خونه مفاتیح هست. بنده با یک عده سیاه پوست آشنا شدم در مکه، تازه شیعه شده بودن، اهل غنای آفریقا. یک عده از شیعیان، از کسان دیگری از سیاه پوست ها اهل غرب آفریقا هستن، به افریقایی سوهیلی صحبت میکنن، عربی صحبت نمیکنن. اینا جدیدن شیعه شده بودن. اولین حرفشون در برخورد با ما، اولین تقاضایی که داشتن که له له میزدن آتش روشن بود که آقا مفاتیح به ما بدید، مفاتیح. خب چقدر علمای ما کتاب دعا نوشتن؟ خیلی. فقط مرحوم شیخ عباس و قمی که کتاب ننوشتن، بسیاری از علمای ما کتاب دعا نوشتن، اما هیچ کدوم مثل مفاتیح الجنان نگرفته. مرحوم شیخ عباس قمی مال زمان صفویه نیست، مال مثلا 200 سال پیش نیست، مال زمان قاجار نیست، مال همین اواخره. منزلشون تا همین کوچه ملک بوده، جای منزل مرحوم قمی. مرحوم شیخ عباس قمی چیزی نیست از دنیا رفتن، شاید 60 سال باشه از دنیا رفتن. در همین مسجد گوهرشاد منبر می‌رفتند. و آدم جالبیست، چون در قم به دنیا آمده، در مشهد بوده، بعدن در نجف هم دفن شد در حرم امیرالمومنین. از اخلاص ایشون دوستان جوان نقل کردن برای ما که ایشون با برادرشون با پدرشون وقتی مفاتیح رو چاپ میکنن میان تو یک کتاب فروشی با برادرشون و پدرشون. پدر ایشون میبینه کتابی نوشته شده به نام مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، اینقدر مردم دارن این کتاب میخرن و دست به دست همین جور میبرن، تو کتاب فروشی میبینه. بر میگرده به مرحوم شیخ عباس، با خود نویسنده به پسرش، نمیدونسته که این کتاب مال پسرشه. میگه ببین اینم شیخ عباس قمیه، تو هم شیخ عباس قمی، آخه تو به چه درد میکنی؟ یه کاری بکن، یه غلطی بکن، خیلی درس خوندن برای چی؟ ببین اینم یارو شیخ عباس قمی بوده، تو هم شیخ عباس قمی، کتابشو دارن میبرن. برادرش خواسته خودشو بزنه که بابا این همینه، این برادر ماست، پسر تو این کتاب رو نوشته. ایشون اطلاع نداده بوده به پدرش، هی دست برادرها رو فشار میداده، بیشکنش میگرفته که ساکت باش تو چی کار داری. برادره میاد بیرون میگه بابا خب یه چیزی بگوی، بابا داره حرص میخوره که اونم شیخ عباس قمی تام بگو خودت نوشتی. میگه آقا چی کار داری، من که برای بابام ننوشتم، من برای خدا نوشتم، بذار بابام ندونه. من بر اون کسی که نوشتم میداند که من نوشتم. خب همچین اخلاصی میشه کتاب شیخ عباس قمی، ما هنوز کاری رو نکرده گوش عالم رو کر میکنیم که آقا این منم که کردم، هنوز کاری رو نکرده، معلومه کار ما هم مونده. ما کان لله ینمو، این روایت رو خونده بودیم خدمتتون که پیامبر اکرم فرمودن ریا تشخیصش، یعنی الان هر کدوم برگردیم ببینیم خب من نماز ظهر هستم که خونده ریا کردم توی نماز ظهر هستم، نه الحمدلله تو خونه کسی نبود. همین مرحوم محدث قمی تشویرن در مسجد گوهرشاد نماز جماعت میخوندن یک ماه رمضان، نماز ظهر و عصر، آقا نماز ظهر رو میخوانن، نماز ظهر رو که میخوانن خیلی خوب بینش خوان دعا بخونن، اللهم اشفی کل مریض، اللهم اغن کل فقیر، دعای ماه رمضان. میبینن آقای عاشق نعلینش رو برداشت و از محراب مسجد گوهرشاد داره میره، ای آقا کجا نماز عصر مونده؟ فرمودن من نماز عصر رو نمیخوانم. آقا چرا؟ فرمودن من لیاقت برای نماز عصر خوندن ندارم. هرچی است آقا ما جواب مردم چی بدیم؟ میگه خودتون میدانی، بگید این آقا عادل نیست، بگید این آقا مگه چی شده؟ فرمان در رکوع آخر نماز ظهر وقتی رفتم به رکوع صدایی به گوشم رسید که میگفت یا الله ان الله ما صابرین، آواز اینکه من میخوام اقتدا کنم، دیدم صدا از یک فاصله خیلی دوری میاد، معلوم میشه اون ته ته مسجد گوهر شده. یک لحظه به ذهن من خطور کرد که مگه صفای جماعت تا کجا رسیده، منی که همچین مطلبی به ذهنم خطور کرد لایق نماز خوندن نیسته، نماز جماعت خوندن. پس معلوم میشه من برای اینکه جمعیت پشت سرم زیاد باشن خوشحال میشم، وقتی خوشحال میشم معلوم میشه نماز من برای خدا نیست، وقتی برای خدا نیست ریاست، وقتی ریاست باطله، پس اصل نماز من باطله. لذای کارایی روی بعضی بزرگان کردن که شاید از نظر من و شما مسخره بیاد، اما کار مرحوم آیت الله عظما آقای حاج احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، ایشون کل نمازهای عمرشون رو دو مرتبه قضا کردن، یک مرجع تقلید و یک کسی به امام گفته بود که آقای خونساری مثلا کذا و کذا در قصه چی اعلامیه ندادن یا ندادن یا دادن، آیا میشود به ایشون گفت عادل، ایشون عدالت دارن؟ امام گفته بودن شک ما در عدالت آقای خونساری نیست، در عصمت ایشونه که ایشون معصوم هست یا نیست. چی میگی؟ آقای خونساری هم چه آدمی بوده واقعا، خیلی آدم عجیبی بوده. بعد ایشون با اون همه زهد و تقوایی که مراجع میگفتن شاید ایشون معصوم باشه، نمازهای کل عمرشون رو دو مرتبه از اول خوندن. چرا؟ چون نمازهایی که خوندم چه نمازی خوندم؟ پیامبر اکرم می‌فرمایند که ریا مثل یک مورچه‌ای می‌ماند که روی یک صخره سیاهی در یک شبی که مهتابی نیست، شب تار ظلمانی است، اون مورچه سیاه روی صخره سیاه در یک شب تاریک که هیچ چراغی نیست راه بره، به راحتی دیده میشه؟ اصلا دیده نمیشه. فهمیدن ریا در عملهای ما اینجوریه که آدم انسان فکر میکنه کارش خالصه، تنش رو در میاری ببینی برای خوشایند مردم بوده، و ریا باعث بطلان عمل میشود. در همین احادیث پیامبر اکرم فرمودن ریا یعنی چی؟ یعنی هم میخوام مردم خوششون بیاد، هم خدا رو شریک کردن. خدا میگه من خیلی شریک خوبی هستم، تمام سهم خودمون رو ما دادیم به شرکامون، برو تمامشو اجرش رو از همین شرکای ما بگیر. استادی داشتیم شاید 17-18 سالمون بود، درس اخلاق ایشون میرفتیم، یه مرد وزین عالی، ایشون میفرمودن که من سید محترم، فرمودن که استاد اخلاق، میفرمودن من تو خواب صحرای قیامت رو دیدم که بعض من خیلی خوبه، یک کیسه پر از این سیبای چی میگیم، گلشایی میگیم، سیب چی؟ سیب کوچیکا، گلشایی، یک کیسه پر از این سیبای گلشایی پشتم انداختم و اینا اعمال خوب من است و دستم قیامت پره. رفتم به پای میزان عمل، گفتن خب بفرمایید اعمالتون رو در بیارید. ما هم یکی یکی این سیوار رو دادیم که بذارن توی ترازو. هر کدوم از سیواری که میدیدیم میدادن به دست این فرشته‌ها که بذارن توی ترازو، نشونم میدادن، گفت اینجاش کرم داره، این ریا داشته، میانداخت دور انداخت. خلاصه کیسه ما ته کشید و تکونش دادن و تموم شد و یک دونه عمل درست از توش در نیامد. بعد خدمت امام عسکری شخصی رسیده، سوال میکند از امام عسکری صلوات الله علیه که آقا ما شنیدیم جد شما پیغمبر اکرم گفتند ریا مثل مورچه سیاهی میماند بر روی صخره سیاهی در شبی ظلمانی، اینقدر سخت تشخیص ریا در اعمال. راست این مطلب همین است که پیغمبر گفتند، یا پیغمبر خواست ما رو کمی بترسونند که مثلا که ما حواسمون رو جمع کنیم، ولی قصه به این سختی هم نیست. امام عسکری فرمودند نه خیر، قصه به همین سختی هاست، قصه به همین سختی هاست. لذا برخی چیزها آیان مخفیش خوبه. فرمودند صدقه سری، پول میخواید بدید برای کار خیری، یک جایی هست من باید بدم تا بقیه یاد بگیرن. ببینید این همه بر میگردد به اصل نیت انسان. بنده الان در جایی دارم نماز جماعت میخوانم، عمدن بلند میخوانم که پشت سریای ما من بدانن من دارم در قنوت میگم اللهم اجل لولی یک الفرج، اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن. اصلا برای این میخونم که اونا بفهمن و تشویق بشن و بدانن. اما قصدم این نیست که اونا بگن که یه آدم خوبیست، قصدم این است که مردم تشویق بشن که چیکار کنن، که دعا کنن برای امام عصر. این ریا نیست. جلوی مردم پول میدم، فرض بفرمایید برای فلان کار، برای یتیم ها، میخوام مردم ببینن، اما نمیخوام مردم بگن که مثلا فلانی مثلا صدقه داد. نه، میخوام مردم ببینن که وقتی من دادم چهار نفرم تشویق بشن اونا هم از رضای خدا بدن. این ریا نیست، چون اون کار رو هم که شما دارید میکنید برای خدا دارید انجام میدید. یعنی چرا خواستی مردم ببینن؟ چون این کار برای خدا زودتر راه بیفته. پس این ریا نیست. اون چیز ریاست که در عمق دلم میدانم که بالاخره یه گوشش میخوام مردم بگن که آدم خوبی بود. فرمودن علامت مرائی، شما تشریف برید دکتر، میگید آقا آزمایش بدیم، نمیدونم چه مدتی مثلا فرض کنید که سر دلم سنگینه، مدتی سر دادم، میگه آقا تست بده آزمایش بده. میرید آزمایش میدید، میگید آقا نشانه هاش چیه، مثلا نشانه های فلان مریضی. به ما فرمودن نشانه های مرائی چیه، نشانه ریا چی؟ فرمودن یکی از نشانه های ریاکار این است که اون کار رو که داره انجام میده دوست داره مردم تعریف کنن. بنده از این منبر آمدم بیرون پایین، پرسیدم که حاجی رضازاده منبرم چطوری بود؟ ته دلم این است که دوست دارم چون میگه نه منبر خوبی بود، معلوم میشه این دله ای جایش مریضه. آدم ریاکار دوست داره که کارشو تعریف کنن. روزه خوبی بود، مجلس خوبی گرفتی، جشن خوبی گرفتی، مسجد ساخته، مردم بیان میگن که نه مسجد درستی، خوب خرج کردی. این معلوم میشه ریاکاره. ولی آدمی که برای خدا ساخته براش فرق نمیکنه مردم بپسندن یا نپسندن، تعریف کنن یا نکنن. مدح و ذمتگر تفاوت میکند، بتگری باشی که او بت میکند. ایمان مؤمن کامل نمیشود مگر اینکه مدح و تعریف و تمجید مردم یا مذمت مردم برای او تفاوتی نکنند. این یک. علامت دوم ریا این است که فرمودن وقتی عمل عبادی رو در پیش مردم انجام میده با نشاط انجام میده، وقتی تنهاست با کسالت انجام میده. تو خونم حال نماز اول وقت خوندن ندارم، اما وقتی تو جمعم با مردمم اول وقت بلند شیم آقا نماز اول وقت بخوانیم، معلوم میشه ریاست. بلا چطور تو خونه هم بلند نمیشده اول نماز اول وقت بخوانیم؟ که در هنگامی که در جلو مردمی کار انجام میده با نشاط انجام میده، در خلوت انجام میده، کسل انجام میده. خدا حفظش کنه. یه آقایی از پیشکسوت های مدها میگفت نوکر تا خلوت نداشته باشه جلوت درستی نداره. حرف قشنگی میزد که یک کسی از مده های امام حسین هر شب خودش خلوت داشته باشه، خودش برای خودش روزه بخونه، در خلوت خودش برای فاطمه زهرا روزه بخونه. 400 نفر باشن، حرف زدن من فرق میکند با اینکه 4000 نفر باشن؟ اگه فرق میکنه معلوم میشه یک جای دل مریضه، یک جای دل مریضه. بله وقتی 4000 نفر باشن طبیعتاً برای کنترل جمعیت باید صدامو بلندتر کنم، وقتی 3 نفر نشستن عادی صحبت میکنم، وقتی 4000 نفر باشن باید یک اصول فنی رو رعایت کنم تا 4000 نفر رو بتونم کنترل کنم، ذهن و حواسشون رو. این درسته؟ مثلا آقا شعر میخوانن، ممکنه برای 10 نفر بخونن 10 نفر سینه بزنن، اگه 10000 جمعیت باشه کنترل و این ریتمش کار مشکلیه طبیعتاً. اما نه، دلم خوشحال میشه. بازم این دو تا حالت داره. این قصه رو عرض میکنم خیلی تشخیصش سخته، خیلی سخته که یه وقت از خوشحال میشم که الحمدلله 10000 نفر مجلس اهل بیت آمدن، وقت از ته دلم یه الحمدلله پای منبر من 10 نفر آمدن. نزا اگر کسی هیئت داره شب ماه رمضان رد شد، دید فلان هیئت مثلا خلوته و گفت الحمدلله که این هیئت ما شلوغه، این الحمدللهش استغفار داره. چون چرا از خلوت بودن یک مجلس امام حسین خوشحال شدی؟ مثلا خود این خوشحالیش استغفار داره. شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. شعر مشهور سعدی، شعر قشنگیه، میگه تمام شهر آتش گرفت، همه سوخت، خونه ها سوخت، اون وسط خونه سالم موند. به صاحبش آمدن گفتن همه خونه ها سوخت، خونه تو سالم موند. گفت الحمدلله. یکی بهش گفت برو از این الحمدلله استغفار کن، تمام شهر سوخته بعد تو میگه الحمدلله. اگر مجالس دیگه خلوت شد، من اگر واقعا برای خدا میخوانم، برای خدا منبر میدم، مثلا فلان دوستم گفتن آقا فلانی منبر رفته، 20000 جمعیت، 30000 جمعیت، 10 برابر شما پای منبرش نشستن، من اگه واقعا دلم برای اهل بیت میسوزد و عاشق اهل بیتم باید خوشحال بشم، باید خوشحال بشم. اگر نشدم معلوم میشه تمام این منبرها کشکه، تمام این منبر شده برای من بت، ممکنه محراب انسان برای انسان بشه بت، هیئت بشه بت، منبر بشه بت، میکروفون بشه بت، بت بپرسته و خودش خبر نده. اخوف ما اخاف و علا امتی، پیامبر فرمودن این روزها که میرفتن بیشترین چیزی که میترسن بر شما ریاست و شرک هست، شرک باطن هست. در بین سنی ها غزالی بیشترین تحقیقات رو در بحث ریا کرده، در بین شیعه 40 حدیث امام بیشترین تحقیقات دقیق در بحث ریا تو این دو کتابه. و وقتی انسان میخواند واقعا وحشت میکنه که واقعا کمیتمون لنگه، واقعا بیچاره ای. یعنی بعد که برمیگردی اعمالت رو بررسی میکنی میبینی که نه خیر چیزی نمیمونه تاش. یعنی نمیتونم الان بنده از این منبر بیام پایین به حضرت ابوالفضل قسم هر چی دلمو بررسی میکنم نمیتوانم بفهمم که بالاخره خالص بود یا نبود، خالص بود یا نبود. کسی از بزرگان فرمودن خانم من حالت معنویت خوبی داشت، بعد شبی منبر بودم و منبر خیلی خوبی رفتم و با حال اینها، آمدم پایین رسیدیم منزل، اهل بیت ما به من گفتن که فلان جمله رو که گفتید برای خدا نبود، برای خوشایند زید و عمرو بود. برگشتم نگاه کردم به دلم، دیدم راست میگه، راست میگه، واقعا برای خدا نبود، برای که آقای فلانی و فلانی خوششون بیاد یا نگن چرا مثلا فلان. خیلی سخته، خیلی سخته بحث ریا، خیلی سخته. صدقه پنهانیش ریا بردار نیست، بسا خوبه. یکی از کارهایی که میشه برای قیامتمون انجام بدیم صدقه های پنهانیست که جز ما و خدا هیچکی خبردار نباشه. عرض کردم چندین مرتبه مرحوم آقای روزبه مؤسس مدارس علوی در تهران، یه استاد فوق لیسانس فیزیک اون زمان دانشگاه تهران که در حوزه هم درس خونده بود تا درس خارج، ایشون بعد از اینکه از دنیا رفت بعد از 30 سال تدریس، خانواده ایشون تازه فهمیدن که حقوقی که ایشون میگرفته چقدر بوده، درست دو برابر بوده. کل عمرش رو ایشون نیمی از حقوقش رو صرف یک خانواده یتیم میکرد. و جالب این است که احدی از این قصه خبر نداشته، حتی خودمون خانواده یتیم هم خبر نداشتن که آقای روزبه داره میده این پول رو. این چقدر دادم زرنگ باید بشه، زرنگ آخرت، که نه بچهش خبر داشته نه زنش خبر داشته که مانع بشه بگه آقا کمه زیاده چیکار دارید، حالا این ماه نده این ماه بده فلان، مانعش نشن. بعد اون خانواده هم با خبر نباشن که کی داره کمکشون میکنه، که اون خانواده ممنونش باشن، که مثلا انتظار داشته باشه که حالا به این خانواده کمک کرده هر ماه مثلا اونا بیان بگن آقا دست شما درد نکنه، ما واقعا مدیون شما ایم، یا بچه ها وقتی بزرگ شدن بگن شما محبت کردید خرج زندگی ما رو دادید. هیچ کسی غیر از خدا نمیدونست از که ایشون داریم چی کاری میکنه. از یادم یه آقای کویتی آمده در مشهد 20 سال پیش یه درمانگاه ساخته، پسر ایشون آقای دکتر مهدی سلمان استاد مدیریت دانشگاه کویت فارغ التحصیل آمریکا دوست بنده است، شما اومد مشهد گفتش که فلانی یه تقاضایی داشتم، گفتم بفرمایید. گفت بابای ما وقتی از دنیا رفته تو مدارکش تازه حالا پیدا کردیم که ایشون یه درمانگاه در مشهد ساخته، ما 8 تا برادریم خبر نداشتیم، مادرمون هم خبر نداره، چه بیا بریم درمانگاه رو پیدا کنیم. گفتیم بریم پیدا کنیم، اومدیم رفتیم از چهارراه ابوطالب به طرف فلکه عبدالمطلب سلام الله علیه ما که میرید سمت راستی درمانگاهی است به نام درمانگاه خیریه باقرالعلوم، تمام خرجش این آقا داده، ساخته، آمبولانس چه خریده. ده اصادید دانش، اما حتی به بچه هاش نگفته بوده من همچین کاری کردم. ما کان لله ینمو. الان بنده همین الان که برای شما دارم صحبت میکنم، الان ذهن خودم هم دارم صحبت با خودم هم دارم صحبت میکنم، حضرت عباسی تو خودم الان دارم صحبت میکنم که کاری هست که من کرده باشم که مطمئن باشم این برای خدا بوده، که بشه روش حساب کنم برای قیامت، کاملا حساب کنم. مثلا شما آقا میگم آقا من 10 تا چک دستم دارم تو بازار، میگم رو بقیهش نمیشه حساب کرد، یکیشو میشه رو نقد شدنش حساب کرد، بقیهش معلوم نیست که نقد بشه یا نشه. چکی داری که به حساب قیامتتون واریز کرده باشید و یقین داشته باشید که واریز شده؟ زیرا کسی از بزرگان فرموده بود که عمرم گذشت پسرگانشیه، 90 سال عمرمون گذشت دو رکعت نماز درست نخوندیم. یه آدم جاهلی میگفتش که آقا در تمام عمرش دو رکعت نماز درست نخونده، فهموشم تا نمیفهمی حرف با آقا رو. اون آقا در تمام عمرش 40 سال نماز شبش ترک نشده. این که میفرماید که من شک دارم که دو رکعت نماز درست خونده باشم، تو بلندای حرف او رو نمیفهمی. دو رکعت نماز که از اول تا آخر نماز باشه. اخفف ما اخاف علی امتی ا شرک و الشرک الاصغر و الریا. یه نکته ای رو من به عنوان تذکر و یادآوری خدمت عزیزان عرض بکنم. میدانید پرداخت خمس واجبه، میدانید پرداخت سهم صادرات خیلی واجبه و پرداخت نکردنش ظلمه در حق آل پیغمبره و پرداخت نکردنش نکبت عجیبی در زندگی به وجود می آورد، ولی این رو بدانید یکی از شرایط پرداخت کردن خمس، سهم امام و سهم صادرات این است که قربتاً الالله پرداخت بشه. اگر من مثلا سهم امامم رو میبرم پیش آقای فلانی پرداخت میکنم که آقای فلانی بگه که به به، مثلا فرض کنید که آقای فلانی چه آدم متدینیه، هم پول رو دادم هم عمل باطله، دیگه این خیلی جهالته که هم پول رو دادم هم عمل باطله. و بعضی ها خیلی زرنگن، خیلی زرنگن. من الان یک کسی میشناسم در تهران مرتب به بنده زنگ میزنه، آقا کسی هست سهم سادات عرض میشود که داره، سید فقیری گرفتاری تو بیمارستانی جایی درماندهی هست که ما این پول رو رد کنیم بره، به کسی سهم امام سهم ساداتی آورده، من کسی سهم ساداتی داره، من میدونم خودشه، میدونم خودشه، این حاضر نیست یک مرتبه بگی که آقا خودمه، به هیچ عنوان، به هیچ اونا ناظر نیست. یعنی تمام سعیش بر سر این است که سهم ساداتش رو زودتر پرداخت کنه که به گردنش نباشه و مقیده که یه جوری پرداخت کنه که کسی نفهمه. خدا رحمت کند حالا که از دنیا رفته، عرض میکنم چون از دنیا رفته، مرحوم خیری داشتیم به نام مرحوم آقای گلشیرازی، ببخشید حالا هم اسمش نبرم بهتره، خیری بود در ایران، صاحب کارخونه قند و شکری بود در جایی، خدا بیامرزش برق امیرالمومنین. چون امسال از دنیا رفت با 90 سال سن، در سال 3 مرتبه سهم امامش رو پرداخت میکرد به 3 مرجع. برای چی؟ برای اینکه یقین پیدا کنه که مورد قبول حضرت ولیعصر شده. اگر هم باش مینشستید میدیدید که واقعا چیزی که تو دل این مرد نیست این است که ریا بکنه یا فان. خیلی از مخارجی که الان انجام شده، خیلی از کارهایی که انجام شده، همین الان انجام شده، پولاش ایشون داده و مردم نمیدانن. یا آقای دیگری داشته به نام آقای کرد احمدی، خدا بیامرزش، ایشون هم مثال از دنیا رفت. حیف که این نسل دارن میرن، این نسل افراد پولدار متدینی که از حلال به دست آوردن، نه از چپاول مردم، نه از شالاتان بازی، نه از راندخاری، و خیر بودن و میدونستن پولشون رو صرف چی بکنن. این آقای کرد احمدی تبریزی بود، مقیم تهران، ایشون از دنیا رفت. همین سقف جدید حرم امام حسین رو که میبینید، کل حرم رو سقف زدن، تمام خرجش رو ایشون داد، تمام. من آمار دقیقش رو دارم چون من در ریز جریان بودم، 4.5 میلیارد خرجش شد، تمامش رو ایشون داد. اون توالت هایی که تو باب القبله هست در حرم امام حسین توی شهر باب القبله، 400 تا توالت دوشه، خرجش 1 میلیارد شد، ایشون داد. احدی هم خبر نداشت غیر از آقای دکتر شهرستانی که باید به حساب ایشون ریخته میشد، به حساب ایشون ریخته میشد، هیچ کی خبر نداشت. بنده همین جدیدن عراق بودم، بحث سنگ کف حرم امام حسین شد که خب الحمدلله سنگاش خریداری شد از یونان، همون سنگ مثل سنگای کف مسجد الحرام، همون سنگ سفید خریداری شد، متر 150,000 تومان. خب خیلی حالا انشالله کار میشه. بعد اون بانیش رو کسی خبر نداشت که کی داده، یه نفر داد از تهران، یه نفر از تهران. و الان من میشناسم 4-5 نفرن که خرجای اصلی حرمهای اهل بیت رو دارن میدن، یا خرجای اصلی سامرا رو دارن میدن و مایل نیستن احدی بدانند. نه برای اینکه مثلا فرض کنید که فردا مالیاتون بیشتر، نه، برای اصلش این است که آقا میخواد حرم امام عسکری رو اگر مثلا پول فرض کن کل سنگش رو داده، کل زریش رو داده، کل سقفش رو داده، او بداند و امام عسکری که بشه تو قیامت حساب کنه روش، ولی هم پول داده هم بدبخت، هم مشرک، مشرک، مشرک. یعنی وقت از طرف نماز شب نخونده، خب نخونده، خوابیده، اما یه وقت از طرف بلان شده زحمت بدبختی نماز شب هم خونده، اصلش هم میگن شرکه. و این شرک لظلم عظیم، گناه عظیمیست. کسی اصلا هیئت نیامده، هیئت به پا نکرده، خب نکرده. بنده الان اگه منبر نرم که روز قیامت نمیان بنده رو عذاب کنن که شما منبر نرفتی، اما منبر رفتن به اسم امام حسین از اول تا آخرش ریا بوده، شرک بوده، گناه بوده. ان الشرك لظلم عظیم. لذا همه ما، اول خود بنده، دوم همه ما، تک تک ما، اخوف و ما اخاف علی امتی. شما از امت پیغمبر هستید؟ بله شما هستید، شما هستید، شما هستید، شما هستید. هر کی از امت پیغمبر باید بترسه از ریا، از شرک پنهان. الان دوستان جوان راحتن چون که من کاری نکردم که. الان این نماز ظهر عصر دارم، مغرب عشا، یه صبحی دیگه چه. ولی فردا شما میشید کاره ای. فردا شما مسئولیتی پیدا میکنید، شخصیتی پیدا میکنید، جایگاهی در جامعه پیدا میکنید. بعد گاهی خودش رو نشون میده. من رو دعوت کرده بودن برای تأسیس یه خیریه در یه جایی. و خب منت گذاشته بودم که آقا شما هم بیاد، شما هم یکی هستی مثلا از هیئت امنا باشید. گفتیم چشم، دین ما گفته تعاونوا علی البر و التقوا، در هر کار نیکی شما هم تعاون داشته باشید، معاونت کنید، ما هم که معاونیانیم. خب پس میایم. رفتیم و نشستیم و خب کار بسیار خوبی هم بود، الحمدلله الان راه افتاده، کار بسیار خوبی بود، الحمدلله الان راه افتاده. بعد خلاصه 8 نفر که نشسته بودن، 8 نفر هم افراد متشخص، گفتن آقایون چون همدیگر رو نمیشناسن یک به یک خودشون رو معرفی کنن تا بعد رأی گیری کنیم که کی رئیس هیئت امنا باشه، کی منشی باشه، کی مدیر عامل باشه بکن. خب یکی که شروع کردن به معرفی کردن، من دیدم وای چقدر شیطون قویستون از کردم، شما نمیشناسید اونها رو، من کلن مبهم گفتم، حتی فکرم نکنید که مشهد بوده. دیدم شیطون پا رو گذاشت وسط، یکی من سابقه چی دارم کجا بودم کجا نبودم، چنین بودم چنان بودم، حسابی منیت ها گل کرده، خودپرستی گل کرده، بوی گند و خودپرستی از این محفل بلند شد. به قدر این بوی گند شدید بود که به یک نتیجه نتونستم برسم، بعد گفتم خب آقا رأی گیری میکنیم مثلا برای این که رئیس هیئت امنا کی باشه، یه تخته آوردن، گفتم ها شروع میکنیم علامت زدن. گفتم خب مثلا دو نفر چیشن کاندیدا بشن که بزنیم. گفتم خب بزنم. شروع کردن. من دیدم اینا که رأی کم میارن، آره مگه چیه بابا، 5 نفر آدم جمع شدیم همون جمع دورن که کار خیلی بکنیم، هممون هم از نوکه، چون اسم اهل بیت دیگه، همه نوکرن، چه فرقی میکنه، همه خدمتگزارن. ده اون کسی که مثلا رأی داره کم میاره رنگش داره پریده میشه، و این کسی که رأی داره بیشتر میاره مثل این که با یه ناسوس داره اینو بازش میکنن، این همینجوری گردنش میره بالاتر، یه علامتی میزنن گردنش میره بالاتر، نشا شمکم داره باز میشه، صورت صدات مبتعد شده، اون یکی دیگه رنگش داره پریده میشه. چه خبره عمو، چقدر ضعیفیم، چقدر بدبختیم ما، واقعا بدبختیم، واقعا ضعیفیم، واقعا روی یه بیچاره‌ای داریم، بعد یه شخصی مثلا آیت الله و عظما وحید و خراسانی که ایشون در مثلا 25 سالگی مجتهد بودن، بعد رفتن در قم، اونجا باز مدرک اجتهاد گرفتن، باز رفتن، او مثلا این آقا از 10 تا 20 تا مرجع مدرک اجتهاد گرفتن در جوانی، بعد الان مثلا 85 سال عمر، 40 سال 50 سال درس خارجیشون داده، شاگردان ایشون الان در ردیف مرجعیتن. شما سایت ایشون رو ببینید، سایت خب هر مرجعی بیوگرافی و زندگی نامش رو می‌نویسد دیگه. ها شما می‌نویسن برخی از سایت‌ها به قلم خود شخصیت که آقا من کجا درس خوندم، پیش کی درس خوندم، اساتیدم کی بودن، چیا خواندم. به ایشون گفتن آقا بیوگرافیتون رو بنویسید که تو سایت بزنیم، نوشته معرفی، زندگی نامه به قلم خود ایشون، ایشون 3 کلمه نوشته، نوشته کمتر از آن هستم که بگویم چی هستم، کمتر از اینم که بگم چی هستم، مثلا ارزشی ندارم که بگم کجا درس خوندم چی خوندم. چرا اخوف ما اخاف علی امتی الریا، عرض بنده اینجا تمام، خدا به حق عظمت امام حسین به ما اخلاص بده در مقابل ریا. عزیزان من اخلاصه، اخلاص در مقابل ریاست، مثل این که تواضع در مقابل تکبر است. بعد اگر بخوایم اخلاص پیدا بکنیم و ریا نداشته باشیم چی کار کنیم؟ بزرگان این راه گفتن اگر طالب اخلاصی، برای اینکه اخلاص رو به دست بیاری متوسل به امام حسین بشو. گفتن در یقین متوسل به امیرالمومنین بشید که یقین پیدا کنید، یقین کسب کنید. در اخلاص متوسل به امام حسین باشید. چرا متوسل به امام حسین؟ چون امام حسین هر چی داشت در طبق اخلاص برای خدا گذاشت. هیچ کسی مثل امام حسین اینقدر مخلصانه همه چیزش رو فدا نکرده، آخرش هم گفت الهی رزن مکزائک و تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی. هر چی داشت در طبق اخلاص گذاشت، مونده بود فقط یک گنچه. گفت خدای همه رو دادم چیزی نمونده. گفتن چرا؟ هنوز گنچه‌ای در خیمه داری. خوش بود در بزم شاهان بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشتاب سوی داورت. گر تو بر من عاشقی ای محترم حسین، غم مخور من خود به تو عاشقترم. زود بیا حسین دیر شد، بیا که ما خریدار توییم، خود بیا و اسکرت را هم بیار. همون گنچرم رفت از داخل خیمه، از مادرش گرفت، بر طبق اخلاص گذاشت، آورد به میدان کربلا، گفت گل فروشم، گل فروشم، گل فروش تحفه آوردم من از بحر فروش. حالا که این گنچه رو می آورد، با خود این گنچه هم صحبت می کرد، می روم تا آنکه سیرابت کنم علی جان، با خدنگ هرمله خوابت کنم، در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت می کشم من از رباب، غم مخور ای کودک خاموش من. دیگه بچه از بس از تشنگی فشار بهش آمده، ضعف کرده، بیهوش شده بود علی اصغر. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. به حق علی اصغر امام حسین به ما اخلاص بده، فرج امام است ما را برسان.